11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. یک ناوه آمریکایی تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای توقیف شناور بدون سرنشین در خلیج فارس را ناکام گذاشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی خواسته‌های آژانس را زیاده‌خواهی توصیف کرد. 8 زندانی سیاسی در تهران به 11 ماه و 15 روز حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. درود شنونده گرامی. یک ناو آمریکایی تلاش نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای توقیف یک شناور دریایی بدون سرنشین و هدایت شونده را ناکام گذاشت. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده امروز گفت کشتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ابتدا آن شناور متعلق به ناوگان پنجم را توقیف کرد و سپس در حال یدک کشیدن آن بود که با نزدیک شدن یک ناو و هلیکوپتر آمریکایی آن را رها کرد. تیموتی هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، گفت سرنشینان ناو و هلیکوپتر آمریکایی بارها با کشتی سپاه پاسداران تماس گرفتند که در نهایت نظامیان آن شناور بدون سرنشین را رها کردند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها در این زمینه واکنش نشان ندادند، اما طی سال‌های گذشته نزدیک شدن قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی بارها گزارش شده بود. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید به دلیل تحریم‌ها خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیاده خواهی است. آژانس از ماه‌ها پیش بر لزوم شفافسازی جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده تأکید می‌کند. تهران در جریان مذاکرات احیای برجام در وین خواهان بسته شدن این پرونده بود. دیدبان هسته‌ای ملل متحد همچنین خواستار شده است که دسترسی آن نهاد بین‌المللی به دوربین‌های مداربسته تأسیسات هسته‌ای ایران فراهم شود. بهروز کمالوندی گفت که به دلایل مختلف صرفاً تبادل پادمانی اجرا می شود و در واقع فقط حسابرسی مواد هسته‌ای انجام می شود. او با اعلام اینکه 27 دوربین و یک سری تجهیزات از جمله وسایل اندازه‌گیری آنلاین غنی‌سازی جمع شده است، گفت اگر طرف‌های مقابل به تعهداتشان بازگردند، این امکان وجود دارد وسایل و دوربین ها مجدداً کار خود را آغاز کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید 8 تن از زندانیان سیاسی در دادگاه عمومی فشافویه تهران هر یک به 11 ماه و 15 روز حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. این تشکل کارگری میگوید حکم یاد شده چند ساعت پس از محاکمه شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، پویا قبادی، اکبر باقری، اکبر فراجی، داوود عبداللهی، علیرضا فرشی و شهاب سلطانیان صادر شد. این 8 زندانی سیاسی 16 مهر سال گذشته در زندان تهران بزرگ توسط چند زندانی با جرایم خطرناک مورد حمله قرار گرفته زخمی شده بودند. در میان اسماعیل گرامی با قید وثیقه به طور موقت آزاد شده است. قبل از این اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرده بود حمله سازمان یافته با تبانی مسئولان زندان، رئیس تیپ دو و نیز وکیل بند بوده است. مسئله با سکوت مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شد. رهبر جمهوری اسلامی امروز از فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ظرف یک سال اخیر تمجید کرد. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
تورم بی سابقه، گرانی‌هایی که کمر قشر ضعیف جامعه را شکسته و چرخ تولید و اشتغال که این روزها به سختی می‌چرخد. همه اینها پیامدهای نداشتن برنامه جامع برای بهبود اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم است. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دولت مردان یک به یک دستاوردهای دولت 13 را برشمرد. این از دیدگاه او مهمترینشان.
به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
معلوم نیست رهبر جمهوری اسلامی از کدام امید حرف میزند. آخرین نرخ تورم منتشر شده توسط مرکز آمار ایران یعنی مرداد ماه نسبت به ماه قبل 1% هم بیشتر شده و به 41.5% رسیده. حتی بر اساس گزارش‌های نچندان قابل اعتماد این نهاد، قیمت کالاها و خدمات در مرداد 2% بیشتر از تیر ماه بوده. به گرانی سرسام‌آور اجاره خانه و کمبود مسکن هم که خود آیت الله خامنه‌ای در همین دیدار اخیر با اعضای دولت اذعان کرد. شکاف بین فقیر و غنی هم همچنان در حال افزایش است. جامعه ای نابرابر با اقتصادی بیمار که عملکرد دولتش مردم را بیش از پیش به نظام و مسئولانش بی‌اعتماد کرده. آیت الله خامنه ای میگوید دولت 13 جامعه را از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرده. اما رهبر جمهوری اسلامی از کدام چشم انتظاری صحبت میکند؟ احتمالاً منظور او انتظار مردم در مورد نتیجه مذاکرات احیای برجام است. مذاکراتی که آنقدر طول کشیده و اظهارات مقام‌ها در مورد نزدیکی به توافق و یا دوری از آن آنقدر تکراری شده که حوصله بسیاری را سر برده. مذاکراتی که اگر به سرانجام برسد ممکن است به رفع برخی از تحریم‌های کشور منجر شود. اما رهبر جمهوری اسلامی میگوید دولت به ظرفیت‌های داخل اهمیت داده و با تکیه بر آنها کار دارد پیش می‌رود. اما کدام ظرفیت داخلی؟ به عنوان مثال صنعت خودروسازی آنقدر بی‌ظرفیت شده بود که دولت بعد از 4 مجبور شد دوباره واردات را از سر بگیرد. از طرف دیگر عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و نوسان شدید بازار ارز باعث شده دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند. همین 2 پیش وزیر اقتصاد گفت اگر کسی 100,000 به ایران بیاورد اقامت می‌گیرد. مبلغی که پیشتر 300,000 بود و این دستاوردی دیگر از نگاه رهبر جمهوری اسلامی.
یک توبیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
این خلاف حرف‌های او. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم. در هر ماه 12,000 تا 13,000 میلیارد تومان غیر از حقوق دستمزدی که دولت داره پرداخت میکنه نسبت به هزینه که در این دولت انجام نشده در دولت قبل انجام شده الان سررسید و اوراق میرسه ما پرداخت کنیم.
این اگر فرافکنی نیست پس چیست؟ ابراهیم رئیسی و بسیاری از وزرایش بیشتر مشکلات موجود در اقتصاد ایران را به گردن دولت حسن روحانی می اندازند. ضعف مدیریتی دولت قبل بر کسی پوشیده نیست، اما دولت 13 هم هنوز به وعده های معیشتی خود عمل نکرده. شعار تک رقمی شدن تورم و مهار گرانی ها سنگ بزرگی بود که فعلا زده نشده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
23:09 ایران. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی امروز در جلسه مطبوعاتی احکام بعدی متهمان پرونده فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان را اعلام کرد. برج متروپول با وجود اخطارهای متعدد در خصوص عدم استحکام و ایمنی به دلیل تخلفات 3 قبل در 2 خرداد فرو ریخت و طبق آمار رسمی حداقل 43 کشته بر جای گذاشت. داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان که پرونده فاجعه مرگبار متروپول را دنبال کرده است، به رادیو فردا از احکام صادره می گوید.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم صادر شده مربوط به فرونده فاجعه متروپول صحبت کردن، گفتن که 21 نفر از جمله شهردار اسبق، شهردار زمان حادثه، سرپرست شهرداری منطقه 1 آبادان و جمعی دیگه به اتهام قتل شبه عمد 43 نفر که 7 نفر از اونها هم زن بودن و مصدومیت شبه عمد 13 نفر محکوم شدن در این دادگاه. رأی که صادر شده پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومین حادثه هست که به میزان تقصیر متهمین تعیین شده و همچنین 3 سال زندان حکم قطعی داده شده، همینطور محرومیت از خدمات دولتی به مدت 3 سال و 2 سال محرومیت از انجام شغل مربوط به حادثه و لغو پروانه مرتبط با شغل و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی. در خصوص متهم اصلی پرونده آقای حسین عبدالباقی هم که 75% در این حادثه مقصر بودن، به دلیل فوتشون قرار منع تعقیب صادر شده و قرار شده که دیه از محل اموال باقی مانده ایشون پرداخت بشه. این کلیات حکمی هست که امروز گفته شد در خصوص متهمین فاجعه متروپول صادر شده.
خب این احکام بدوی هستش و اونگونه که اعلام شده 20 روز متهمان فرصت تقاضای تجدید نظر دارن، ولی آیا این احکام میتونه افکار عمومی رو فکر میکنین اغنا کنه؟ آیا عامل یا مسئول فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان همینایی بودن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده؟
از روز اول حادثه که آقای وحید اومدن آبادان اعلام کردن در فاجعه متروپول جنایتی اتفاق افتاده که حاصل فساد اداری هست، افکار عمومی انتظار داشتن که عوامل اصلی این فاجعه جلب بشن، بازداشت بشن و محاکمه بشن، ولی با انتشار اخبار زد و نقیز در مورد بازداشت حسین عبدالباقی و بعد خبر فوت اون و مسائل دیگه‌ای که بعد از فاجعه رخ داد، عملاً از همون ابتدای کار اعتماد مردم و خانواده آسیب دیدگان نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شد. روز سوم برگزاری دادگاه جنایت متروپول هم خانواده کشته شدگان محل دادگاه رو به نشانه اعتراض نسبت به روند برگزاری دادگاه ترک کردند. اسناد و مدارکی هم که بعد از دادگاه در خصوص مراحل کارشناسی طی شده منتشر شد، متضمن این بود که اساساً زمان کافی برای تحقیقات صرف نشده و همه نتایج تحقیقات در دادگاه مطرح نشده. همه اینا باعث شد نه تنها افکار عمومی بلکه خانواده آسیب دیدگان هم به صورت جدی تردید داشته باشن نسبت به برقراری عدالت در مورد این پرونده و طبیعی هست که در حال حاضر هم بعید هست که اغنا شده باشن با این احکامی که صادر شده با توجه به ابعاد این جنایت.
آقای معمار، آیا تحول دیگه‌ای در خصوص این پرونده صورت گرفته؟ گویا نامه‌ای هم ارسال شده.
بله، ببینید هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که یک گزارش محرمانه در مورد فاجعه متروپول و افراد دخیل در اون برای دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که در اون نامه مشخصاً اشاره شده که سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران اون که آقای شمخانی هم در زمان دولت قبل عضو هیئت مدیره این سازمان بوده جز مقصرین اصلی این فاجعه هستن. ضمن این که در اون گزارش آنطور که منابع مطلع مطرح کردن تردیدهای جدی در خصوص مرگ مالک برج متروپول آقای حسین عبدالباقی مطرح شده بود. خود این موضوع که خب بعد از صدور حکم در بر پایان دادگاه متروپول طرح شد، تردیدهای بسیار جدی رو در استان خوزستان و در سطح افکار عمومی در مورد این دادگاه و احکامی که برای متهمین این دادگاه صادر شده ایجاد کرد، ضمن این که افکار عمومی رو به این سمت سوق داد که متهمین اصلی جنایت متروپول آزاد هستن و هیچ کدوم در واقع در این دادگاه حاضر نشدند.
داریوش معمار بود، روزنامه نگار ساکن آلمان. برخورده یک دستگاه تریلی با مینیبوس حامل کارگران فصلی کشاورزی در اطراف شهرستان شوشتر در استان خوزستان دست کم 16 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی این حادثه فرمانداری شوشتر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فردا و پس فردا را عزای عمومی اعلام کرده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.